بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در فصل 12 بحث راجع به امتناع یا جواز اعاده معجون به اینه بود. مباحثی که برای وروی بحث لازم بود مطرح شد. دیدگاه حکما در این مسئله که امتناع اعاده معدوم به عینه هست با استدلال ها یا تنبیهاتشون گذشت. در ادامه علامه طباطبایی می‌پردازه به شرح دیدگاه کسانی که قائل به جواز اعاده معدوم به عینه هستند. خب اینا برای بیان خودشون یه استدلالی رو طرح کردن، یه حجتی آوردن. استدلال و حجتشون اینی که شما آیین حکما که میگید اعاده معدوم به عین محاله، برای چی؟ یعنی چه مانعی وجود داره از این که چیزی که معدوم شده عیناً برگرده؟ این مانع در سه فرض قابل تصور هست. یه وقتی بگیم مانع اعاده، ویژگی ذاتی برای خود ماهیت، یعنی یا خود ذات ماهیت مانع از این اعاده است، از این آمدنه، یا امری ذاتی او مانع از این اعاده است. این تصویر اول. تصویر دوم و احتمال دوم این استش که بگیم نه، ماهیت به حسب ذاتش مانعی از اعاده نداره، به حسب امر خارج از ذاتش. ولی این امر خارج از ذات امر لازمه، یعنی این ماهیت دارای یک امر خارج از ذات لازم داره که نمیذاره این اعاده بکنه. این فرض و تصویر دوم. فرض و تصویر سوم، احتمال سوم اینه که بگیم نه، نه در درون ماهیت مانعی برای اعاده است، نه یک امر خارج از ذات لازم مانع، بلکه امر خارج از ذات مفارق مانع استش از این که این شیء اعاده پیدا بکنه. چون اگه این باشه، خب چون که شما خودتون میگید این امر خارج از ذات مفارقه، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، معناش این استش که اگر باشه خب عاملی استش برای امتناع اعاده، ولی اگر نباشه دیگه مانعی برای اعاده وجود نداره. یعنی معناش اینه که یزول الامتناع به زوال اون امر مفارق. پس امتناعش به اثر ذات نیست، به اثر امر مفارقه. حالا مثلا در بستری که ما بهش نیاز داریم، یعنی مسئله معاد و اینها، میگیم اونجا مانع اعاده که امر مفارق هستش برطرف میشه، اعاده خود معدوم عیناً صورت میگیره. پس بنابراین ما وقتی مسئله مانع اعاده رو بررسی میکنیم در این سه حالت، در دو حالت نخست اینو نگفتم، در دو حالت نخست، اگر حالت اول و حالت دوم باشه، یعنی اگر مانع به حسب ذات باشه یا مانع به حسب امر خارج از ذات که لازم، اگه این باشه، اگر مانع اعاده دوتای نخست باشه، فرضاً از اول چجوری موجود شدن؟ اگر مانع تحقق یک مانع درون ماهوی باشه یا یک امر لازم ماهیت باشه، از اول که ایجاد میشن اینا دوچار مشکل بود باشن، در حالی که اینجور نبود، اینا موجود شدن. پس بنابراین برای اینکه یه بار دیگه موجود بشوند که به جهت اعاده معدوم به عینه، نمیتوانیم بگیم این مشکل درون ذاتی یا به نحو لازم هستش. قسم سوم را اگر شما مطرح بکنید که عرض کردیم اینجا زوال امتناع میشود به زوال امر مفارقه، بنابراین اعاده معدوم به عینه که آیون حکما میفرمان محال هستش، این حرف درستی نیست. این استدلالی است برای جواز اعاده معدوم به عینه. عبارت نگاه کنید. احتج المجوزون، یعنی کسانی رو که جائز میدونن اعاده معدوم به عینه را، احتجاج کردن، استدلال کردن به این بیان، در نهول لون تنعت اعادت المعدوم، اگر اعاده معدوم ممتنع باشه اون گونه که شما یه حکما میگید، از سهال بیرون نیست مسئله. لکان ذالکه، یعنی امتناع اعاده معدوم، اما لماهیته، این یک، یعنی به خاطر یک مشکل درون ذاتی ماهیت است که نمیاد. حالا یا کل ذاتی مشکل داره یا جزئی ذاتی مشکل داره، به خاطر یک مشکل درون ذاتی در اون ماهوی هستش که این ماهیت نمیتونه اعاده پیدا بکنه. حالت دوم، و اما للازم ماهیته، یا به خاطر امر خارج از ذاتی که لازم ماهیت اون شیء معدوم هستش نمیتونه این اعاده صورت بگیره و ممتنه ازش اعاده. خب در این دو فرض ولو کان کذاله لم یوجد ابتداعا، اگر امتناع تحقق دوباره این ماهیت به خاطر امر درون ماهوی باشه یا به خاطر لازم ماهیت باشه، خب پس چطور از اول موجود شده؟ چون فرض ما در جایی هست که چیزی موجود شده بعد معدوم شده باز میخواد موجود بشه، بحث ما اینجاست. اگر مشکل درون ماهوی یا امر لازم ماهیت باشه از اول چجوری موجود شده؟ پس معلوم میشود که مشکل در یک امر درون ذاتی یا لازم ذات نیست و هو ظاهران واضح. و اما لعارض مفارق، یا اون امتناع اعاده معدوم به خاطر یک عارض مفارقه. عارض مفارق یعنی چی؟ این امر خارج از ذاتی که لازم نباشه بلکه مفارق باشه، میشه باشه میشه هم نباشه. اگر این حالت سوم باشه خب فیزور الامتناع به زواله، یعنی امتناع اعاده معدوم چون میگید مفارق اون دیگه، حالا تا زمانی که هست میگیم امتناع داره، وقتی ظاهر شد میگیم امتناع چی میشه؟ برطرف میشه. پس به طور کل شما نمیتونید بگید که اعاده معدوم به طور مطلق چی هستش؟ ممتنع هستش. نه، اگر اون مانع باشه نمیاد، اگر اون مانع برطرف بشه میتونه اعاده معدوم بشه. و در کل نتیجه چی خواهد شد؟ اعاده معدوم بینه جائز خواهد شد، یعنی به حسب ذاتش جائز خواهد شد. الله میفرماد به طور فرماشدگی حاکما که این استدلال به احتجاج خب نادرسته. ما از این شقوق سگانه‌ای که شما گفتی این مانع و مشکل یا به حسب ذاته یا به حسب امر لازم ذاته یا به حسب امر مفارق عارض مفارق هستش، حالا بدون شکل دوم رو انتخاب میکنیم. یعنی میگیم مانع اعاده معدوم یک امر خارج از ذات لازمه، لکن با این توضیح، لکن با این توضیح که مراد از این امر خارج لازم نه امر خارج لازم ماهیت اشیا بلکه امر خارج لازم وجود و هویت اشیا. اون مشکلی که نمیذاره یه شیء معدوم شده دوباره عیناً برگرده اون ویژگی‌های وجودی این شیء است که الان معدوم شده، یعنی وجود به خاطر تشخصی که داره، به خاطر ویژگی‌هایی که داره که در طی برای این چارگانه گذشته ما با این ویژگی‌های این وجود در واقع آشنا شدیم، اون استدلال‌ها اگر هم مثلا بحث‌های تمدیدی و اعتکاسی باشه ما رو به این نقطه می‌رسونه که ویژگی‌های وجودی یک شی چی می‌تونه باشه. به خاطر ویژگی‌های وجودی یک شی هستش که تکرار پذیر نیست، اعاده پذیر نیست. اون شخصی از وجود که رفت دیگه همون شخصی نمیتونه برگرده، چون دیگه یک شخص دیگری از وجود در ارتباط با این ماهیت مطرح بشه. بحث ما راجع به اون چیزی که معدوم شده، اون چیزی که معدوم شده حقیقتاً و بنیادن وجوده و این وجود به خاطر داشتن برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات هستش که نمیتواند مجدداً عین همون برگرده. این بیانتون رو و رده، یعنی این احتجاج رد میشه، دن الامتناع لامر لازمه، یعنی این حتی بدوی ها، یعنی این امتناعی گفتیم از این شقوق سگانه قسم دومه، یعنی بخاطر امر لازمه، اما نه امر لازم ماهیت، نه ویژگی های خارج از ذات ماهیت، بلکه منظور ویژگی های وجوده. و رد به ان الامتناع لامر لازم لاکن لوجوده و هویته. تعبیر میتونست از اینی که الان علامه آورده دقیق تر باشه، توجه کردید؟ چون ظاهر این تعبیر نشون میده که خود وجود مانع نیست بلکه چی مانعه؟ امر لازم وجود، توجه کردید؟ بس اینجوری نیست، در واقع باید اینجوری بس پیریزی بشه که ما شق دوم رو قبول میکنیم، توجه کردید؟ یعنی امری که خارج از ذات ماهیت هستش ولی کن از نسبت به ماهیت های موجود لازمش حساب میشه، یعنی این امر خارجی که در نظر میگیریم اون وجوده، خود اون وجود مد نظر هست. یعنی در اصل تعبیراتی که علامه اینجا آورده رهزنی برای ذهن ما ایجاد نکنه که خود اون وجوده مانع نیست، عوامل یعنی چیزهای لازم این وجود هستش که مانع، نه این وجود به این خصوصیاتی که داره مانع هستش از اعاده اش. عرض کردم دیگه این امر لازم در ارتباط با خود اون ماهیته نیستش، در ارتباط با اون وجوده هستش. متفقاً میخوام این توضیح رو بدم، میخوام این توضیح رو بدم که وقتی میگه لامر لازم لوجوده، این لازم وجود توجه داشته باشیم، حتی تو بنیاد خود وجود رو هم میگیره. خود وجود با هر چی که بند و بیل داره یک حقیقت خارج از ماهیت هستش، ذات ماهیته. مانع تو ماهیت نیست، تو امر لازم خود ماهیت هم نیست. توجه کردید؟ اون مشکل سر خود وجوده و ویژگی های خود وجوده. میخواستم بگم این تعبیر رهزنی ایجاد نکنه که خود وجوده مانع نیست، یک سری خصوصیات وجود هستش که مانعه. نه، خود اون بنیاد وجود و ویژگی هایی که داره، مثل تشخص، عدم تکرر و همانند اینا، که همه باز برمیگرده به خود اون متن وجود، اون مانعه. ما این وجود میاد، توجه کردید؟ این وجوده ایجاد میشه و چون مانع مال خود این وجوده، دیگه این وجود تکرارپذیر نیست. توجه کردید؟ یعنی این وجود به نحو شخصی اول ایجاد میشه، دیگه این وجود به خاطر اون هویت ذاتیش، به خاطر تشخصش تکرارپذیر نیست. توجه کردید؟ میخواستم بگم اون مانع اساسی نفس خود اون وجوده. بله، حالا اگه گفتیم اوامر لازم اون وجود مثل تشخص، مثل عدم تکرار، که این همه در بطنان برمیگرده به خود حقیقت وجود. و رد بان الامتناع لامر لازمه. بله، این امتناع اعاده به خاطر یک امر لازمه، ولی نه لازم ماهیتش، بلکه این لازمه وجود به هویتش هست. لازمه وجود به هویت تشخصه، شخص بودنه. یک بار اومد دیگه تکرار پذیر نیست. این مسئله مانع اعاده معلوم میشه. خب بعد ایشون میفهمد کما آبا ظاهر من الحجج المتقدم. همین نقطه که عرض کردیم، چنانچه این نقطه ای که الان توضیح دادیم از حجج متقدمی که حکما مطرح کردن یا تنبیهات ظاهره. یعنی ما تو تمام اون چهار استدلال در پی بررسی وجود، هویت و ویژگی های وجود و هویت بودی. اونا نمیذاره که مسئله تکرار انجام بگیره، اعاده معدوم صورت بگیره، و الا خود ماهیت هیچ ابایی از این معنا نداره. مشکل نه در اون ذاتی هستش، نه به عنوان خصوصات ذاتی خود ماهیت. بله؟ نه، اینجا که ماهیت چه میگه؟ یعنی ماهیت معنی کلی مرسلش، توجه کردید؟ یعنی طبیعت کلی ماهیت انسان این کارو نداره. بله، شخصیت باز شخصیتش به خاطر وجوده است. توجه، یعنی اگر میگیم همون شخص ماهیت اعاده پیدا نمی‌کنه، مانعش از کجا پیدا کرده؟ از اون وجوده پیدا کرده. مانع اصلی در سر خود وجوده. طبیعتا اون وجود وقتی نیاد، خصوصیات متشخص در اون وجود که این شخص از ماهیت، شخص از این خصوصیات متشخص، اونا نمیاد. ولی مشکل سر این استش که همون وجوده نمیتونه اعاده پیدا بکنه. اگر نفس اون وجود میتونست اعاده پیدا بکنه، میگیم نفس اون ماهیات هم میومد. بعد سر آخر علامه طباطبایی میفرماد انگیزه پشت صحنه کسانی که قائل به جواز اعاده معدوم هستن، یعنی معتقد هستن که اعاده معدوم ممکنه و مشکلی نداره، انگیزه پشت صحنهش مسئله دینی معاد یا معاد هستش. این نکته باعث شده که اینها اعاده معدوم عیناً رو جایز بدونن، چون گمانشون این استش که در مسئله معاد و معاد چه اتفاق میفته؟ اعاده معدوم اتفاق میفته. علامه میخواد بفرماد که در مسئله، یعنی میتونست الان علامه مفصلتر بحث بکنه در برخورد با این پشت صحنه و این انگیزه ای رو که اعمال میکنه تا این حرف زده بشه، ولی الان علامه یه سطح خاصی مثلا میفرماد اساسا مرگ اینگونه که شما فکر میکنید معنی نابودی باشه نیستش. که مرگ استکمال حقیقت انسانه، چیزی از بین نمیره که باز مجدد بخواد برگرده. مرگ، حقیقت من، استکمال نفس انسانی هستش، یک حقیقتی است که در حال کامل شدنه. بعد تو حاشیه بحث رو یه مقداری، حاشیه الله اینجا مال خودش هستش، یه مقداری بحث رو مفصل تر کرده. در واقع مسئله مرگ و مراحل پس از مرگ تو اینا چه اتفاق میفته؟ باید بگیم روح استکمال میپذیره یا روح و بدن با هم دیگه استکمال میپذیرن؟ هر دوتا رو ما بگیم، یعنی الله میتونست اینجا بحث رو، هر مبنایی شما در بحث معاد و معاد و اینها داشته باشید، اعاده معدوم به عینه تو صورت نمیگیره. حالا الله اینجوری فهمیدن، اگر ما بگیم روح به تنهایی استکمال میپذیره بدن به طور کل نابود میشه، مجددا بدن برای او در قیامت مثلا ایجاد میشه. حتی این حرف هم بزنیم باز اعاده معدوم بینه صورت نگرفته، چون اون بدن که از بین رفته یه بدن جدید ایجاد شده. اگر هم بگید نه روح و بدن با همدیگه استکمال میپذیرن، حالا به هر نظریه این استکمال رو توضیح بدیم، چون ممکنه یک کسی این استکمال اینجوری توضیح بده، بگید این بدن متلاشی میشه، ذراتش در اجزای عالم منتشر میشه، استکمالش به این اساس مجرد جمع میشه و اون فضای مثلا دیگر رو به وجود میاره. خب این با مبانی فراوانی از فلسفه دچار اشکال هست. حالا در اصل اگر این حرف رو بزنه، اگر اینم نگه، بگه بدن در سیر تکاملی به طرف بدنهای خیلی کامل داره حرکت میکنه، این رو هم بگه در هیچ یک از این مدلهایی که شما تصویر میکنید یا دیگران تصویر میکنند اعاده معدوم به این صورت نمیبنده. ببینید بیان رو. و عمدت ما دعاهم الی القول به جواز الاعاده، عمده چیزی که اینا رو وادار کرد به این که قائل به جواز اعاده بشن، این نکته توجه بکنید، یعنی متکلم هم میدونه، متکلم شأن و وظیفه ذاتیش دفاع از مدعیات دینی هست. بله وقتی میخواد مدعیات دینی رو دفاع بکنه، نمیتونه تو اون رخ کار و روی کار از آیات و روایات استفاده بکنه که توجه که مگه با عنوان ادله درون دینی، چون میدونه یه وقتی کلام از ادله درون دینی استفاده میکنه، ولی اون جایی که کلام میخواد قانع کننده باشه، اقناع بکنه، وظیفه ذاتی خودش رو به عنوان دفاع از دین انجام بده، نمیتونه بگه آیه میگه، روایتی نمیگه، یا دین نمیگه، اینا نمیتونه بگه، اینا میشه پشت صحنه، انگیزهای پشت صحنه. توجه کردید؟ برای متکلم انگیزه پشت صحنه ای صورت میگیرد که اصرار بکنه اعاده معدوم بینه چیه جائزه. تو روی کار این رو نمیاره. میبینید تو استدلالش اصلا این بحث نگفت، چون مثلا شرایع فرمودن معاد هستش و معاد اعاده معدوم بینه هستش، پس این حرف شما باطله و اعاده معدوم مثلا جایزی نداده. رفته استدلال عقلی بیاره، گفته معنی چیه، خود ذاته، لازم ذاته، لازم عرضی مفارق هستش، چی هستش، اون معنی چیه، و همه فروض رو به ترتیبی توضیح میده که بالاخره به جواز اعاده معدوم منجر بشه. انگیزه پشت صحنه متکلم این مسئله است. و عمدت ما دعاهم الی القول به جواز الاعاده، زعمهم ان المعاده یا ان المعاده و هو مما نتقد به الشرایع الحقه من قبیل اعاده المعدوم. ایشون معتقد شده، یعنی اون به چیزی که اینا رو کشون به قول به جواز عاده، گمانشون پندارشون به این استش که مسئله معاد و معاد که تمام شرایع حقیقی ناطق به او هستش و تصریح به او داره و روش تکیه میکنه، این از قبیل مصداق مورد بحث ما هستش. یعنی اعاده معدوم بینه که یک عنوان کلیه در کجا صدق میکنه؟ در مسئله معاد و معاد صدق میکنه. این انگیزه باعث شده که قائل به جواز بشه و دنبال استدلال بگرده. خب الله میفهمد و یرده. اساسا این مسئله که شما مطرح میکنید این جزء مصادیق محل بحث ما نیستش، یعنی اعاده معدوم به عینه نیستش. همین مقدار میفرمودن و حالا کمی توضیح دادن بهتر بود، چون ممکنه مدل‌های متعددی از تحلیل مسئله معاد و معاد صورت بگیره. توجه کردید؟ حالا اصل مسئله که بحث معاد که خیلی واضحه داشتایی، اما چه تحلیلی میکنیم تا این مسئله معاد رو سامان بدیم؟ ممکن انواع تحلیل ها باشه. باید الان اینجا بفرماید هر تحلیلی شما از مسئله معاد بکنید اعاده معدوم به عینه صورت نمیگیره. و یرده، اما الان علامه فقط یک معنی خاص، و یرده ان الموت، کی گفت که موت زواله و بعد در بحث معاد اونی که زائل شد مجدداً بر میگرده، عیناً خودش بر میگرده؟ ان الموت نوع استکماله، مرد یک نوع استکماله، لا انعدام و زوالات، نه اینکه انعدام و زوال باشه تا بعد ما مطرح بکنیم اعاده اونی که زائل شده معدوم شده آیا اعاده به این هستش یا اعاده به این، اصلا انعدامی صورت نگرفته. زیر حاشیه رو بعدم توجه بفرمایید، یه مقدار بحث رو کامل تر کرده. بالاخره شما که میگید مرگ یک نوع استکماله، استکمال چیه؟ استکمال روح به تنهایی یا استکمال روح و بدنه؟ اگه بگید استکمال روح، خب روح از بین نمیره بلکه دائما در حال چیه؟ کماله. ولی بدن که از بین رفته، اگر بدن از بین رفته در بحث معاد آیا بدن بر میگرده یا بر نمیگرده؟ طبیعتا باید بگیم بدن داره، حالا بر میگرده یا داره یا هر چیزی. باز اعاده معدوم به این صورت گرفته. خب جوابش چیه؟ میگیم واقع اون چیزی که از بین رفته مجدد برمنی گرده، این یه چیز جدیدیست که بدن جدیدیست که حاصل میشود برای او. حتی اگر بگیم ذراتش منتشر در عالم بود، خب اون ذراتی که از معدوم نشده، هیکل و اون ساختارش معدوم شده، اون دیگه شخصش برنمی گرده. یه هیکل شخص جدید ممکنه بگیم به انواع شباهت ها با او داره، ولی شبیه من جمیل وجود و عین او که نیستش که. اگر اینجور حرف بزنیم باز داستان اینجوریه. اگر بگیم نه اصلا نه نفس یعنی روح از بین میره نه بدن از بین میره، همه در سیر تکاملی هستن. البته وقتی ما سیر تکاملی رو میپذیریم یعنی اجزای منعدم میشه، توجه کردید؟ ولی دیگه نمیخوام بگیم اونایی که منعدم میشه برمیگرده، بدن و روح همینجور هست در حال تکامل هستش میره جلو. پس بنابراین چیز زائل نشده که بخواد برگرده. اونایی که ظاهر شدن که اونا اصلا نمیخواد به جسم حقیقت روح و بدن و اینها به نوع جمعی همینجا حاضر هستش، نباید اون حرف رو بزنیم. جمعش هم اینه، جمعش هم این هستش که شما هر تحلیلی از مسئله معاد انجام بدهید، اون چه که معدوم شد شخصش دیگه بازگشتنی نیست. ما هم همین رو کنیم معاد رو؟ نه الان که نباید وارد معاد بشیم که همجوری گفتیم که وارد یکی از اینا نشیم. مدل‌های متعدد از تحلیل اینجا وجود داره. متکلمین هم متکلمین یک دست نمیگن. بعضی که میگن اصلا ما فرض کنید که روحی نداریم، اصلا چیز مجردی نداریم، همین بدن هستیم، بدن متلاشی میشه، مجدد مثلا این بدن جمع میشه. بسیار از متکلمین هستن این در فضای شیعی هم گذارات آدم میبینی که این حرفا رو مثلا مطرح میکنن. این بحث ها هست، اینایی که آیات روایات اینا در توجه دارن، خب این همه بحث ها راجع به حیات بعد از مرگ بلا فاصله بعد از اینکه این اسم اقال بدن پیش اومد حیات ادامه داره، این همه چیز رو که داریم. حالا در اصل اینو میگن که چیز مجردی نیستش که باقی بمونه، از بین میره. بعضی میگن نه اینجوری نیسته، این بدن کاملا از بین میره، این روح مثلا سر جا خودش باقی میمونه، ولی بعدا این ذرات منتشر شده جمع میشه، باز مجدد این روح درش در ارتباط با او قرار میگیره که این حکم جواز تناسخ، یعنی کسی این حرف رو بزنه به معنی این است که تناسخ رو جائز میدونه. ولی در هر صورت میگن دیگه اینجوری، یعنی برداشت عمومی ما همینه که این بدن متلاشی میشه، باز این بدن جمع میشه و این روح مجدد به این بدن چی؟ تعلق میگیره. خب این هم یک تحلیله. تحلیل های دیگری هم آیون حکما میگن. مثلا فرض کنید که در برخی از فلسفه ها میگن آقا اصلا بدن نیست، اونجا روح فقط هست. مثلا تو بعضی از تحلیل‌ها اومده که نه بدن هست، منطق بدن متکامله. توجه کردید؟ حالا این بدن هست، بدن عنصریه، بدن مثالیه، تحلیل‌های مختلف هست. هر دیگه ما با اینجا بزنیم اینکه شما هر مدل از تحلیل تو معاد رو انتخاب بکنید، اعاده معدوم به اینه توی صورت نمیگیره. اون نکته که ما دنبالش هستیم همینه. و یردو ان الموت نوع استکمال لا انعدامون و زبان. خب ما از مرحله نخست خارج میشیم. مرحله نخست دو سه تا بحث بسیار اساسی و مهم داشت که تأکید دوستان و رفقا در مطالعه و کار با روی اون دو سه تا نکته باشه. یکی اشتراک معنویه، معنوی وجود خیلی مهمه. یکی بحث اثرات وجودی، یکی بحث تشکیکه. این سه تا بحث محوری و حساس تو مرحله نخست بوده. نمیگم بقیه بحث رو دوستان دقت نکنن، اینا بحث این نیست، مباحث محوری و اساسی اوناست. وارد مرحله دوم میشیم. اگر یادتون باشه عرض کردیم در نهایه ابتدایش که علامه این رو مفصل توضیح میده، مباحث فلسفی دو دسته است. مباحثی که مساوی با موضوع فلسفه است، یعنی مساوی با وجوده، اونا رو میگیم احکام کلی وجود که در مرحله نخست مطرح شده. حالا یا همه ی احکام کلی هم اومده، اینم جای دقت و بحث داره. بعد از اینها ما میرسیم به بحث‌های تقسیمی فلسفه، یعنی بحث‌های تقسیمی وجود. مثلا وجود، الان ما میگیم وجود یا خارجی است یا ذهنی، وجود یا مستقل یا رابط، وجود یا علت یا معلول. برخی از مراحل که جلوتر رفتیم این مقدار این حالت رو نداره که همونجا با توضیح بدیم، ولی الان رسما علامه طباطبایی میخواد وارد مباحث تقسیمی وجود و وجود شناسی بشه. اولین بحث از مباحث تقسیمی که مطرح میکنه همین تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی هستش. در نهایت الحکمه این مرحله سوم قرار گرفته، ولی در بدایت الحکمه این مرحله دوم هست. ببینید بحث وجود ذهنی اصل محتوا و مدعا خیلی قدیمیه. اصل محتوا و مدعا خیلی قدیمیه. مثلا ما بحثایی داریم به عنوان قول به شبح. خیلی قول به شبح مال قدماست. پس اصل این مسئله وجود داشته. دیدگاه هایی که سوفسطایی ها داشتن و واقعیت ها رو انکار میکردن، یا مثلا عمده زیادشون واقعیت خارجی رو انکار میکردن، میگفتن اینا همش تو درون ما میگذره، اینا همه نشون میده که اصل بحث بسیار قدیمیه. یا نحوه تحقق معقول های ثانی، حالا چه منطقیش، حالا فلسفی و منطقی که تفکیک شده، اینم داستانی داره، و در صورت معقول های ثانی که بحث میشد، اینا نشون میداد که اصل مسئله قدیمی. یا وقتی تعریف میکردن علم را، میگفتن علم اصول و صورت شیء عند النفس یا عند العقل یا گذات عند الذهن، اینا تعریف های قدیمی علمه. خب اینا نشون میده که اصل مسئله وجود ذهنی و ذهن و موجودات ذهنی و اینها بسیار قدیمی است. اما طرح مسئله به این شکل، این طرح این که ما تو مباحث وجود شناسی بیم وجود رو تقسیم بکنیم به وجود خارجی و وجود ذهنی و بعد استدلال ها رو مطرح بکنیم، تفکیک بکنیم بین وجود ذهنی و موجود ذهنی و ذهن و ذهنی و اینا رو تفکیک بکنیم، اشکالات بسیار مهم که در باب وجود ذهنی شکل میگیره و پاسخش چیه، گویا باید اینها رو ما جزء مسائل مستعدد اسلامی بدونیم که تو فلسفه اسلامی شکل گرفته. از همون زمانهای اوائل فلسفه اسلامی، مثلا تو نگاه های ابن سینا و اینا تو آثارشون هست، ولی اولین کسی که یک فصلی برای این بحث درست کرد و عنوان مشخصی براش انتخاب کرد، فخر رازی در مباحث مشرقیه هست. فخر رازی در مباحث مشرقیه این عنوان رو برای این بحث گذاشته: فی اثبات الوجود ذهنی. اولین جایی که ما با یک فصل مستقل روبرو هستیم و عنوان مشخص و روشنی داره در کلمات ایشونه. بعدن این بحث ارتقا پیدا میکنه تو کلمات خواجه نصیر را بسر اصحانگرد. تو کلمات خواجه نصیر عنوان بحث کمال تقریبا نهاییش رو پیدا میکنه. واقعاً ایشون در عنوانی رو که برای این بحث میزنه میگه که انقسام الوجود الى ذهنی و الخارجی. این همین عنوانی که الان علامه طباطبایی در بدایه و نهایی ازش استفاده میکنه، انقسام وجود به ذهنی و خارجی. حتی بعد از ایشون صدر متعلم، با اینکه به لحاظ اصل بحث هیچ کسی به اندازه صدر متعلم راجع به وجود ذهنی بحث و دقت و تحقیق به خرج نداده، ولی این عنوان رو ما مشاهده نمی‌کنیم. این عنوان قشنگیه، عنوان محتوا هست، ولی این عنوان تو فصل نیومده بحثوی صدر متعلم، بلکه در مثل اسفارینا همون عنوان فخر رازی استفاده شده. حتی تو کلمات حاجی هم همین جوره، این عنوان تکامل یافته در درش وجود نداره. تو عرض کردیم میرسیم به فرموشات علامه که این عنوان را انتخاب کرده و این بحث را آورده. از ویژگی‌های اونچا که بحثی که در بدایه مطرح شد، چنانچه دیروزم دارن عرض کردم، اینی که بحث وجود ذهنی تو بدایه دقیق‌تر و مفصل‌تر از اون چیزی هستش که در نهایه اومده. دوستان باید دقت بیشتری در اینجا داشته باشن، مخصوصا اون قسمت‌هایی رو که تو نهایه دیگه نیست، اونها رو باید دقت بیشتری بکنن. اونجا که رسیدیم عرض خواهیم کرد. یه نکته هم قبل از ورود به بحث عرض بکنیم، با اون نسیش که اگر آدرس هایی خواستن دوستان پیگیری بکنن، این آدرس ها من نوشتم، برخی ها رو میتونن دوستان نگاه بکنن، برخی هم میمونه برای بحث. در الهیات شفا به لحاظ محتوا، نه فصل و عنوان فصل، نه در الهیات شفا صفحه 45 و صفحه 145 در مباحث مشرقی، یعنی که از کردم یه عنوان خاص بهش زده، جلد اول صفحه 41 در شرح تجرید خواجه نصیر و علامه هلی مسئله چهارم از فصل اول صفحه 28 در اسفار آخوند صدر متعلم جلد 1 صفحه 263 بحث مفصل خیلی گسترده راجع به وجود ذهنی مطرح کرده، اشتباه نکنم بیش از 100 صفحه سر خورده صفحه راجع به وجود ذهنی بحث کرد. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 122 ببینید اینایی که عرض می‌کنم آدرس‌های اصلیه و الا به نظر پراکنده جای فراوانی بحث کردم. شرح مبسوط منظومه شهید مطهری جلد اول صفحه 255 شرح مختصر شهید مطهری صفحه 49 یک کتاب هم از استاد علامه حسن‌زاده آملی نوشته به نام مستقل رجوع ذهنی النور المتجلی فی ظهور الذهنی، ظهور ذلی، چون یکی از اسامی که برای وجود ذهنی هست ظهور ذلی، یعنی ظهور سایه ای، ظهور ذلی به معنای مفهومی، نور متجلی که ظهور ذلی. در نهایه هم که هست در مرحله سوم این بحث مطرح شده. خیلی خوب، این بحث البته به بحث‌های متعددی در مجموعه فلسفه ارتباط داره، مثلا به بحث‌های تجرد نفس ارتباط داره، به بحث‌های نفس ارتباط داره، به بحث‌های علم ارتباط داره، به بحث‌های اتحاد علم عالم و معلوم ارتباط داره، به بحث‌های معرفت شناسی ارتباط داره، این بحث‌ها در واقع مرتبط هست. خیلی ما وارد در واقع اصل فصل، من عنوان مرحله رو بکنم، از مرحله تو ثانیه انقسام الوجود الى خارجی و ذهنی، وجود یا وجود خارجی است یا وجود ذهنی. بعد میفرمان و فیها فصل واحد، این در این مرحله یک فصل هست. حالا با توجه به این عبارت و فیها فصل واحد دیگه این عنوان خیلی جالب نیست، الفصل الاول دارم شما. خب الفصل اول حاکی از اینه که مثلا یه فصل دومی سوم اینا هست، تو نهایی هم داره فصلان. به نظرم اصلا اینم لازم نیست، همون که فرمود فصل واحد یه کافیه. حالا در هر صورت فصل اول چیه؟ حالا این فصل اول رو ما سه قسمتش کردیم. از اینجا که الان داریم شروع میکنیم قسمت اول تا میرسه به اونجایی که وحتج المشهور علی ما ذهبو، که مقام احتجاجات و استدلالهای ادعای آقایون حکما است. اونجا قسمت دوم فصل شروع میشه. یعنی ایشون میدونست فصل بکنه که این مقداری فصل جدای از هم بریم. در حسابت این قسمت اوله. قسمت دومون وقت جد مشهور شروع میشه. قسمت سوم از فتمه، صفحه که از کتاب ما، از کتاب ما همین صفحه بشن، این صفحه اول صفحه 29، صفحه اول که 28 شعر، تا برسیم اون صفحه 29 3-4 ساعت که عبور بکنید وقت جد مشهور نمازهبو. یعنی 10 ساعت از اول فصل که بگذارید قسمت دوم فصل شروع میشه که احتجاجاته، تا برسیم به اون تتمه. تتمه تبیین اشکالات و پاسخ به اشکالات وجود ذهنیه. یعنی واقعا نیسته برای ذهن رو منسجم تر. سه تا مطلب داریم، یکی تصویر اصل بس، دوم احتجاجات بس، سوم اشکالات و پاسخهای به اشکالات. ذهن منسجم تر میشه. ایشون اگه سه فصل درست میکرد در ذیل وجود ذهنی هم به مرحله شبیه تر بود، مثلا مرحله از این دو سه فصل داشته باشه، هم واقعیت مطالب برمیتابه که چند تا فصل داشته باشه. خب ابتدا در قسمت نخست میاد بحث وجود ذهنی و وجود خارجی رو میخواد معرفی بکنه. از همین آغاز من این نقطه بسیار حساس رو در مسئله وجود ذهنی باید تذکر بدیم، یا یواش بحث ها پخته تر خواهد شد، بحث دقیقی در این قسمت ها باید تر بشه. و اولین نقطه که باید توجه بکنیم این استش که بین وجود ذهنی و موجود ذهنی فرقه. ما نباید فکر کنیم هر چیزی که موجود در ذهن استش این وجود ذهنیه. اصطلاح موجود ذهنی مساویست با مفهوم. ما به هر مفهومی وجود ذهنی نمیگیم. این به زنگاه کار هستش. گاهی از اوقات من میبینم طلبه هایی با اینکه یک کتاب دو کتاب در فصل بخوندن توجه به این بحث پیدا نمی کنن، فکر میکنن هر چیزی که در ذهن ما هستش به نحو مفهومی هستش این وجود ذهنی فلان چیزه. نه، اصطلاح مستقر که یک نقطه های واقعی پشت سرش هست اینجور نیست. اینایی که ما در نظر میگیریم موجودات ذهنی هستن، یعنی مفاهیم مساوی با مفهوم. وجود ذهنی یه بخش از این مفاهیمه. توجه کردید؟ وجود ذهنی یه بخشی از این مفاهیمه. برای اینکه حکما بیان اصطلاح وجود ذهنی توضیح بدن، بحثشون رو متمرکز می‌کنن راجع به ماهیات فقط. میگن ماهیات چنانچه تارتن موجود به وجود ذهنی هست. ببینید تو همین جایی که الان داریم این حرف رو می‌زنیم، ابتدای این بحث‌ها رو با چی توجه بکنیم؟ با بحث‌های اساسات وجود و اعتباریات ماهیت. بنیاد بحثایی رو که حکما در وجود ذهنی و وجود خارجی مطرح میکنن تو فصل قبل پیریزی شده. یعنی چرایی این که مسئله وجود ذهنی فقط سوق پیدا کرد به حوزه ماهیات. چرا فقط به ماهیات میگن؟ حکما میگن ماهیات تارتن به وجود خارجی موجوده که در این صورت آثار متوقع هست او ازش مترتب میشه، تارتن به وجودی موجود هستش که آثار متوقع از او ازش مترتب نمی شود. یعنی تارتن به وجود ذهنی موجوده. یعنی ما یک ماهیت مرسلی رو در نظر میگیریم، میگیم تارتن به وجود خارجی موجوده، تارتن به وجود ذهنی موجوده. چه بستری ایجاب میکنه که ماهیت میتواند چون این وضعیتی پیدا بکنه؟ اون بستری که ما ذات ماهیت رو مطالعه کردیم و گفتیم ذات ماهیت از وجود و عدم و همینا چی خالیه. همین ماهیتی که در خارج متحققه، درسته که به حیثیت تقییدی این وجود خارجی الان متحقق شده در خارج، ولی ذات او رو حتی وجود خارجی اشراف نکرده. ما این ذات او را، نه این ذات او، این شخص ذات این را بحث خواهیم کرد، نه شخص این ماهیت را، این ماهیت به نحو اون کلی مرسلش الان که متحد با این وجوده که نمیتونه از اینجا کنده بشه، که ذات ماهیت چون خالی هست، این وجود هست، از عدم هست، از وجود خارجی هست، از وجود ذهنی هست، لذا میتواند ذات ماهیت تارتن موجود به وجود خارجی باشه، تارتن موجود به وجود ذهنی باشه، چنانچه تارتن میتواند اصلا موجود به هیچ وجودی نباشه، یعنی اصلا بتونه کل چی باشه؟ معدوم باشه. خاصیت ذاتی ماهیت این رو براش ایجاب میکنه که مثلا معدوم باشد یا موجود باشه، موجود هست، موجود به وجود خارجی باشه یا موجود به وجود ذهنی باشه. اگر موجود به وجود خارجی باشه متشخص میشه، اگر موجود به وجود ذهنی باشه چی میشه؟ کلی میشه. لذا جزئیت، کلیت، تشخص، نمیدونم تعدد، تصرف، اینا هیچ کدوم تو ذات ماهیت نیست. وجود، عدم، اینا هیچ کدوم تو ذات ماهیت نیست. خب بستر این کار تو مرحله قبل پیریزی شده. خب این وضعیت که ما راجع به وجود ذهنی توضیح بدیم، اصطلاح وجود ذهنی فقط در خصوص ماهیت راه پیدا میکنه و این همونیه که آیین و حکما میگن وجود وجود ذهنی نداره. ببینید وجود میتواند یک انعکاسی تو ذهن داشته باشه، مفهومی ما از وجود داریم، این مفهوم وجوده نه وجود ذهنی وجود. توجه کردید؟ ببینید وقتی ما میگیم وجود ذهنی فلان چیز، یعنی فلان چیز دیگه خودش باید بیاد، یا وجود خارجیش اون شیش رو نگاه کنید، یا وجود ذهنیش. اگر شما راجع به خود وجود بخواد این حرف رو بزنید، یعنی چی؟ وجود ذهنیش یعنی شما برای خود وجود یک ذاتی تلقی کردید که مرسل است از وجود خارجی و وجود ذهنی. خب ما این رو که اصالت رو اثبات نکردیم، اونی رو که اصالت رو اثبات کردیم اون حقیقت متن سازه، اون عین خارجیته، هرگز اون نمیتونه به ذهن انعکاس پیدا بکنه. لذا این مفهومی که انعکاس پیدا کرده، این هیچ کس نمیگه این وجود ذهنی وجود است، اینه میگه چیه؟ مفهوم وجوده. توجه کردید؟ به این ما میتونیم بگیم موجود ذهنی، یعنی المفهوم الموجود به ذهن، اینه میتونیم بگیم، ولی وجود ذهنی چیزی نیست. بنابراین اصطلاح وجود ذهنی در کلمات حکما از اول شما بگردید تا الان منعکس میشه به حوزه ماهیات. حالا راجع به بقیه مفاهیم داستان چیه؟ غیر از وجود که گفتیم بقیه مفاهیم چجوره؟ علامه در یه جایی زمان هم هست که در بدایه نگفته، در نهایه توضیح داده این بحث رو که بقیه مفاهیم هم مثل وجود وجود ذهنی ندارن، فقط ماهیات وجود ذهنی دارن. این قسمت از عبارت رو بکنه، اصل وجود ذهنی همینی که داریم توضیح میدیم از تا، نه موجود ذهنی. این اصطلاح وجود ذهنی یعنی وجود ذهنی فلان چیز، همیشه اینجوریه، میگیم این موجود وجود خارجیش کجاست، وجود ذهنیش کجاست. این که یک موجود در نظر میگیریم بعد میگیم وجود خارجیش کجاست، وجود ذهنیش، این فقط در کجا پیاده میشه؟ در ماهیات پیاده میشه. توجه کردید؟ اونا رو که ما به لحاظی که تو ذهن، تو صفحه ذهن ما بنرم، صفحه ذهنی هم منظور مغزی نیست، تو حوزه مفهومی، تو حوزه مفهومی علم اصولی قرار داره، اونا موجودات ذهنی هن. توجه کردید؟ میتونید بگید این موجودات اون دیگه اصلا وجود ذهنی نیست، اونا خودش وجود خارجیه، اونا یعنی این مفاهیم ذهنی خودشون موجود هستن به وجودهای خارجی. توجه داشته باشید، اون وجودی که تو این الان نمیگم کلمون، تو اون حوزه از مفاهیممون هست، اون وجود ذهنی نیستا. توجه کردید؟ اون وجود خارجیه، و این مفاهیم به اون وجود خارجی موجود هستن. اصطلاح وجود ذهنی کجاست؟ اصطلاح وجود ذهنی تو حوزه مفاهیم ماهوی هستش. یک شی تارتن به وجود خارجی موجوده، تارتن به وجود ذهنی. ما راجع به وجود ذهنی که دقیقاً بنیادش چیه و چی کار داره میکنه توضیح خواهیم داد. ما الان وارد این بحث بشیم، چون اشکالاتی که مطرح میشه، اشکالات فرو رفتن در همین دقت هاست. وجود خارجی تفکیک از وجود ذهنی چیه و وجود ذهنی دقیقاً به چه بعدی از این مفاهیم ماهوی میگه وجود ذهنی؟ نه اون وجودهایی رو که تو صحنه نفس ما الان اون مفاهیم بهش موجوده، اونا همه از این وجودهای خارجی هست، اصلا وجود ذهنی نیستن. توجه کردید؟ وجود ذهنی رو آرام آرام تو این فصل باید دنبالش رو بگردیم پیداش کنیم. آره خود اون مفاهیم، نه مفاهیم به ما و مفهوم ها، یه باید برسیم اینجا میرسیم، چون میرسیم و مفصل باید اینا رو کار با شکافی بکنیم و اینها درسته یه اتاق تشریح باز میکنیم اینجا، مجبوریم این کارو بکنیم. اونجا چاقو دست میگیریم، چاقو تحلیل ذهنی دست میگیریم، اینا رو تیک تیک میکنیم، میگیم این چیه، اون چیه، اون چیه، اون چیه، همه اینا رو توضیح خواهیم داد. الفصل الاول المشهور بین الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی و هو الوجود الذی یترد. ایشون میخواد در واقع صبر ما رو بررسی کنه، چقدر من صبور هستم، عصبانی نمیشم. المشهور بین الحکما، مشهور در میان حکما اینه، ان لل، از اول رفته به طرف چی؟ به طرف ماهیات. این دقت بکنید، هم گفته شده هم نوشته شده که اساساً طرح وجود ذهنی با اصالت ماهیت سازگاره. اینا مطابق رسوبات اصالت ماهیت ریخته شده، اساساً اینجور نیست. توجه کردید؟ خود اون کسی که در جد بحث اصالت وجود هستش که در واقع صدر متعلق این هستش، وقتی بحث وجود ذهنی میرسه همین بحث رو مطرح میکنه، یعنی هیچ تنافی نمیبینه. سرش اینه که اصلاً بر اساس نوع نگاهی که ما در اصالت وجود پیدا میکنیم، تازه بستر برای طرح، یعنی در واقع صدر مدعی اینه که اصلا من با طرح اصلا، چون که میگه مشرام که این بحثای وجود ذهنی رو دارن، چون اصالت وجود یعنی حرفا میزنن، من با طرح اصالت وجود به اعتبارات ماهیت تازه توانستم تبیین بکنم که چرا ما میگیم ماهیات تارتم به وجود خارجی موجوده، تارتم به وجود ذهنی موجوده. اون بحثا بستر این بحث رو فراهم کرده. المشهور بین الحکما، مشهور میان حکما اینه که اندل الماهیات وراء الوجود الخارجی و قبل خوبه خوزشته. خب خیلی خوب، این دو سه دقیقه رو بذارید برای اینشالله بذارید بکنم. من این اسامی رو بخونم، تقریری که از دوستان نگاه کردم، آقای موسوی عارف، آقای وفایی، آقای سلیمی، آقای صادقی، آقای قلعه و آقای شریفانی. خب آقای موسوی آره آقای وفایی
این بحث داره وقتی که ساله و روشنی داره ببینه موجبه چون از مثال مثال موضوع
یک ترخنی
مثلا که یه سال مثال موضوع صادقه هم خدا رفت نمیده سال مثال موضوع صادقه بدون این مطبوع مسادقه سال مثال موضوع رو موضوع قرار داده که خبی به صادقه
بازی بس یک هست مثلا در غذای صادقه بالاخره حکم شما میرید یا نمیرید
یعنی میرید
حکم حکم میرید
همون صادقه هست
میرید صادقه هست یاد میرید که از فرح حکم
قابلیت سوپرچنتوره این مشخصه که نه قابلیت سوپرچنت داشتن که نمیشه حکم درست بگیره چون غذای سالبن مثل تو گروش
این مهاجم بحث که نمیشه این در خواسته منطقی ها فراسته غذای که منطقی و فلسفی که مطلبین امگرایش به غذای منطقی دارن سر تو مفصل روش بحث کرد
تو خب از اینکه میگن اعاده معدوم محاله از این اعاده معدوم به اینه مرادش نیست که تا اینجایی دارید و اینه سما اضافه کرد یعنی اینکه این شیخ اداش نگه خود اعاده معدوم محاله نه به اینه نه
من گفتم خوندم به اینه
شما گفت این پس قبول اینکه به اینه نیستش یعنی خود اعاده معدوم میگه محاله نه به اینه نه این یعنی که آواده داریم که این اینجوری میگه احاد یعنی بازگشت معدوم این که قبلا بوده بعد نیست این خودش اصلا محاله
ما هم نمیشه
دیگه نمیگیم که این قیل بینی این پیش فرزش هم چون دلیلی که داره میاره میگه آقا معدوم شما
فهمیدید که معدوم هیچی نیست که میخوای احادهش رو میگه
خب نه باید ما به اعتبار موقف میشتریم احادهش میکنیم
میدونم بالاخره معدوم چیزه دیگه صفر
شده اما میتونیم بگیم اما به اینه نیست یه چیز
به اینه نیست اون که ممتنه نیست اون
ممتنه این که
شده میکنه شده این وقت سیستم نظام هستی که سرزان متصور شد شبکه هستی که سرزان متصور شد ما که کلی یعنی غیر از نظام هستی وقتی میگه نظام هستی یعنی همه چی دیگه درسته؟ وقتی این کلی شبکه نظام هستی برای تو وجود میچینه ما میتونیم فرض غیر وجود اصلا تو این سیستم هستی بکنیم یعنی عدم ماه و عدم تو این سیستم هستی میتونه باشه وقتی شما از اول همه چی برای تو وجود میچینید میاد پایین بعد این کلی مخلوقه یعنی کل نظام هستی
آدم
یعنی چی؟ اون دوباره خدا نه اینه دیگه حالت های وجودی پیدا میکنه به خاطر اون بحث اضافی که ما از اضافه شدنش بحث وجود میفهمیم و کل یه نگاه
میشه اینا رو قبول کنید مثلا تو عالم ماده همین مثلا تقریبا قبول کنید بعد چیزا هستش از بین رفته دیگه
نه ما هر حتی اونه که تو این سیستم وجودی از بین رفتن به این معنی اصلا دیگه معنی پیدا نمی کنه
کدوم معنی؟ به هر معنایی
تو همین شبکه که شما بالا می آید به
معنایی که معنیت معنا پیدا کنه بس این دیگه آیا اون
نه علمه بس رو اون قسمت نیست بس رو اینه که اصلا این عدم وجود نشه که بگیم عدم بوده بعد یه چیزی جدید خلق شده بعد حالا مثلا نگاه کن چطور از اولش
پیش نبود.
این نبودنش به اعتبار ماهیت به نبودنشه یعنی میخوام بگم یه وجود
بوده
وجود این وجودش به نحو منجمش توی وجود بالاتر بوده نه این خود من حرفم می که این بالاخره تو وجود بالاتر بوده یا نبوده این الان بگیم ما این شبکه که شبکه میشه همه این وجوده تو اون وجود بالاتریه بگه نبوده این سیستم سر
توجه کردید این شخص این وجود که نیستش
اصل وجود
نیست کمال این وجود در اون اون رو نمیدیم معلوم میشه ما چی میگیم این تنزله رو میگیم معلوم میشه این نازله یه وقتی هست یه وقتی نیست حالا یا تو بستر زمان یا تو بستر چی؟ تو بستر مراتب ولی ما اینجا میشه تو بستر زمانی به راز عالم ماده
خب الان چون سیستم خلق خدا چطور میشه یعنی که مثلا انگار یه چیز جدیدی و منهای وجود خودش شروع میکنه
نه
خب این وقتی اگه قرار باشه نسبت وجودی یعنی از خود وجود خودش به حالت اینطوری هم ترس کردنی
هم ماده رو حرکت هست ماده رو حرکت هست بگوین اصلا حقیقت بگوین مرحله از جاره ما داریم که اصلا حقیقت هست
وجود تو مرتبه ماده از بین رفته، ولی این وجوده خود این الان انگار اومده منضمد شده تو اون بالاییه.
باشه،
ولی اصل وجود از بین نرفته.
هرچی گرد من
گفتن چی
اون ذرات
هم
که متلاشه میشه
اون جهت نگاه اون عوض میشه دیگه. من حرفا نیست نیازی
ما به اون نداره. بحث
میگه
اون میگه معدوم شده
اینش
میتونه
برگرده،
نه شما این حرف
میگه میشه. من میگم معدومیت اتفاق نمیفته. چه معدومیت؟
این معدومیت این مالتی جمع شده.
خب جمع شده این اصل وجودی تو اون وجود بالایی رفت
دیگه. مادیت دیگه نیست اینجا.
خب بله مادیت به اعتبار ماهیتش نیست. مرتبه این وجود ما مرتبه بدیم دیگه.
وجود
جانیه
میتونه مثلا مصاب کنه.
خب وجود مادی دیگه نیست.
خب تمام شد. شما میگه این وجود مادی که رفته یه اینه که
ولی به ماهو و واقع اصل این وجود که رفته یه نرسته.
این بدن متباشی بشه مثل چیز بدن این ذرات منتشه بشه همون طرف همون ذراته بیم جمعش میکنیم یاده مردمی اون بس اون شکل قیافهی که از بین رفته از بین رفته دیگه
حالا اون
رفته این وجوده هر چیزی که معدوم شده آیا عینش میتونه برگرده؟ بحث این
اصلا ما میخواستیم بگیم سیستم اعاده دیگه تو کل نظام هست نمیشه اتفاق بیفته. کل اعاده از بین میره.
این وجود مادی از
بین اعاده هر که اصل اعاده هست و سیستم هستی اعاده داریم. اعاده به معنی فلسفی ما میتونیم داشته باشیم. چجوری اعاده میتونیم داشته
باشیم؟ نه اعاده که محاله
اصل اعاده
اعاده خیلی
دیگه اعاده تو غیر تو غیره هم نمیشه باشیم. معدومیت
ممکنه میگه
معدومیت ممکنه معدومیت ماهیت ممکنه
دیگه نبی شما اینجا هست؟
نیست ولی اصل ولی نبی
من هر فهمت من اصل بودی بعد من نبی بود اصل هست من گفتم اصل هست یا نیست
آقا میشه هست میشه هست من موجود شدن یه نهره میشه میگه نوه من الان هست ولی
اون رو هست به این نوه میگم هست
به این نهره این که به صورت یه ماهیت شخصی همی الان اینجا باشه نیست ولی اصل این نوه من هست خیلی حرف بی خود داری میگه یه
سوال هم دارم موجود موسیقی هم سمسی از بیمیرین چجوری از بیمیرین علتش از بیمیرین موسیقی خاصیتش دبار خاصیتش دبار خاصیتش دبار خاصیتش
همش در حال تغییره
از همون موضوع به ذات تام به ذات وجود داره و اینا هم این
حرف که این بالا کشیدیم به پایین چطور بود؟
یعنی سیستم خلق این نبود که مثلا من
ماده بحثی داره
نه آخه حالا بیاد بالاتر اصلا الان مثال رو بزنم
بیاد بالاتر عقل معلوم بودن اینو تو عالم ماده اتفاق میفته موجود معلوم شدن تو عالم ماده اتفاق میفته مثلا توجه کردید این موجود معلوم شدنی که ما هم داریم تصویر میکنیم توجه کردید این تو عالم ماده است تو عالم ماده یه چیزی حادثه قبلا نبود به وجود میاد باز الان موجود از بین میره
خب اینا
ماده
میخوام یه چیزی جدایی از وجود خودشون
این همینو چیزی که میگه وقتی وجود
نه هر فرمی بالا بالایی بگه نشد
گفتید همون حرف رو میزنید. بله یه نکته عقلی شما فهمیدید، بعد میشین کنه این رو تفسیر میدید ده تاش میکنید، این ده تا شدن هم میتونید بگید قبلا بوده تو نقطه
اصلی، هم میتونید بگید نبوده، هم میتونید بگید
نبوده، این نبوده رو کار دارید،
پس جهت نگاه عوض میشه دیگه.
واقعیت نفس الامری یعنی چه؟ جد
واقعیت نفس الامری که
فرقی
که بوده، یعنی همون واقعیت عقلیه که بوده، فرق مزدمه بوده،
خیالیش نبوده اصلا،
قسمت دومش نبوده اصلا،
واقعیت خیالیش نبوده دیگه، واقعیت خیالیش نبوده، قبلا موجود نبود، الان موجود شد، اومده نشسته فکر کرده، ما تفصیل داده شده ده تا.
درست
این ده تا مندمجن بود، مفصلا نبود،
مفصلا
نبود، الان وجود آمد، یک زمان این مفصلا از یاد طرف میره، از بین میره تو خیالش، تمام شد.
من یه بار دیگه بگم آقای فرخ، این الان داره بازی کنه با خود باشه، دو تا ببینم یه حقی هستی تو بود هست، یه دو تا چیز وجود داره، خب بعد یه به هم دیگه وقت میذاریم این ماجی بود، این دو تا وجود یک بود، چند چیز
بود صناعیه، اون بحث طبیعیه، موجود طبیعیه و صناعی به حدت واقعی اتفاق نمیافته، راجع جنبی در وحدت واقعی بله واقعا یک موجود میشه، مثلا جنس و فرس، ماده و صورت،
برای اینجا چند تا موجود ما داریم تو این ماجرا،
چند تا موجود، چند تا ماهیت با هم ارتباط مکانی پیدا کردن،
با توجه به همین که شما فرمودید که واقعیت ذهنیش نبوده، قسمت عقلش مثلا بوده، ما میتونیم بگیم که یعنی این خلقی که داره اتفاق میفته از عدم هیچ وقت نمیشه این اتفاق بیفته، نهایتا این
مثلا خلق از عدم داستان، یعنی این عدم ماده میشه برای خلقت، این هیچ خلق از آدم، یعنی ما اینو نداشتیم قبلا،
خود این مندمجن بوده دیگه،
مندمجن رو بدش کن، اون مبادی زایش اینه، این نداشتید شما،
اینو نداشتیم
ما، همین تمام شد، نه ما
یه جور دیگه بگم، این وجوده نمیتونیم بگیم
وجود باده، این چند رو به علت وجوده، فلسفه داری حرف میزنیم، طرف جل وجوده، خداوند وجود ایجاد میکنه، بله وقتی وجود ایجاد میکنه یعنی نوع اعلا و اشرفش در خودش نشه، باید این نوع چیزی ایجاد میکنه، ولی اون که این نیست، اون که معلول نیست، اون خداست، توجه کردید اون نقطه‌ای که فرض تو خدا، اون خداست، معلول نیستشه، معلول ایجاد میشود، جعل میشود،
جا درست این وجود ذهنی اصلا به هیچ اعتباری قدیمی های قدیم و اینجور چیزا رو نمیتونیم به اینجور چیزا بساز کنیم، درسته؟ چه
خواهد بساز کنیم درست باش منظور قدیم چیه؟ منظور حادث چیه؟ الان داریم چی میگیم؟ من احساسم این بود چون مثلا وجود چیزی که وجود دیگه معدوم نه، چیزی که معدومه دیگه وجود نه،
اول
تازه شما
خود فهمید سالا یک جمله از فلسفه
شما
یه دینار کرد موجود فلسفه
جدید متأخر
یعنی سالا چه مدیریت شما من عذیت چه بود شما اصلا شما تفر مال مثلا تحمل کنید چیز بود از بابا اکسال هم بود الان خواستم از
سر شما امتحان کنم سوالمون ما سوالمون چه دیگه است یعنی که اصلا جای حرفی سوال نیست من خودم دارم میگم اصل ریکاریا و تفکیف و کار با شفافی بذارید داریم میرسیم من الان میخوام این چند تا جمله رو توضیح بدم اینجا سواله اما فقط همین دو تا بدونید که وا این بحث رفته در مایات بسترش اومده همین دیگه میخوام بگم اشکال نداره شما روز اگه رفتیم میایم چیکار میکنیم یعنی چی این وجود ذهنی نداره مفهوم وجود ذهنی نداره اینا همه اصلا بحث میکنیم
نه آقا شما همین که ما بگید بعدن میخونیم ما همون واقع ذهنمون آروم میشه یعنی ما هم
میدونم سوالتون هم راجع اون است
خب حاجا الان
با یاد کلی بگید از الان همه رو بعدن میخونید کلا شما بتونید فهمید شما
بتونید فهمید شما بتونید فهمید
با وجود خارجی ماهیت متفاوت میشن
ماهیتی
که الان این ماهیت کرد با وجود ذهنی ماهیت این چیزی؟ این شخص که از بین رفته همون شخصی که برگرده این علت یا نه علت به خاطر دیگه
مدت خصوصی به وقت
بس به شخصیتش رو میگه این شخصیت نمیذاره یه متعدد
من شرط دیگه یه زنه افتدا داشته الان شرط دیگه پیدا شده حالا نمیذاره شخصیتش افتداره
بازه میتونه شخصیت پیدا بکنه یه شخص دیگه بشه ولی اون شخص
دیگه باشه همون شخصی مرزبوده افتدا این شخصی به خودش داشته
نه باید جانم چون همه میاد هم باید
خب
بلنده همتونه باید من گفتم نیاد که توی
که خودش
بلنده این یکی من لازم میشه باید ساخته
میشه من یکی شما توی بیشت کنون نه که نه خودش یه دیگه نیاد یه مانه تکرار نه مانه
آمدن خب وقتی نه از اون میشه از بین میره اون خودتر از اون رفته این یه دیگه بار دیگه
شما آمها را در ذهن خاص می فهمید که در یعنی شما قبلش آم رو فهمیدید نه تفصیلا مجملا اینجایی که ما بعد اون رو هست باید مداخله رو می خواهیم به شناخت تفصیلیش دست پیدا بکنیم همیشه ما وقتی یک خاص رو شناختیم شناخت خاص امکان پذیر نیست ما یک مجموعه ای از اون آم هایی که اینجا جمع کرده ایم بشناسیم
واسه همین مسئله پیش میاد که ما چیزی مثلا عدم مطلق مضاف رو بشناسیم خب مطلق رو نشناختیم من سوالمون سوال اعضایی پاورجاست
نه یعنی معنی این سوال اینه که شما که خاص رو عدم مضاف رو شناختید معنیش اینه که دلش تمام اجزای شناخت و به خاطر اینکه پیشتر شناختید الان میتونید با تجزیه به سراغش نه میتونید به سراغش دست پیدا بکنید مثلا این بحث شکل اول هم
اینجوری دیگه خب نه سوال اینه که چجوری شناختیم شما میگید از این که مثلا عدم
یعنی
عدم خدا 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 میگید چون جزاش میشه اون هنوز نشناختیم که عدم عدم مطلق نشناختیم
ما دوباره میگیم عزاش عزاش رو اجمالاً اول شناختید شما
اجمالاً
دیگه نمیشه الان ترجمه تفصیلش نباشه شما یا من کجا دارید داشتم بعداً با تجزیه اجزاش به تفصیل همه اجزا دست پیدا میکنه اون شناختی که شما دنبال چیزی شناخت تفصیلیه شناخت اجمالی در شما هست اگه نباشه شما عدم مضاف
نمیدونید بشه شناخت اجمالی از عدم مضاف شناخت اجمالی
رو
درک
کنید چرا؟ همین عدم های مضاف که میفهمید
سوال
اونی که
باید
شما
رجوع
دادی یعنی تصدیم ایناش رو چرا؟ بلاخره شما مشکلتون رو شناخت خاص هاست یا شناخت عام ما خواست ها رو درک می کنیم
ما خواست ها رو ما سوالی می کنم خواست هست که اون خواست رو می گیرد آن ها اینه قدر این خواست
آره یعنی اولش اجمالا ما شناخته شده هست که ما خواست رو درک
نه من سوال رو آمان این آمان از کجا درک کردیم قدر ما دیگه هیچی ما هیچی جایی می تونه کنیم هیچی 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 آمان
آمان خود تو جایی کردی آمان
در روز
این هر وقت شما یه خاصی رو درک کردی معناش این هستش که آمهای در درون او رو اجمالا در خودتون اتفاقاً دارید
خصوصا همون عدم مطلق هیچ چیزی تشریح درک
کرد با اون یه سال دیگه هست با نفسان هم حل میشه این آمان تو نمیخوام از اون استفاده کنم علی مجید
میتونید همه شایی به دو قصد تشریح بانید همه شایی که میدونید موضوع مصداقا مد به نظر موضوع مفهوم است
مصداقی اینکه خودش مصداقی یه
چیز یعنی همه شایی اون دو نوع میتونه
باشه
قبول نداشتیم که ولی نه اول همه شایی در موضوع رو
جهت میخواد بگم یه گزاره که درست کردیم چرا به این میگیم همه شایی یه بار به این میگیم حمله شایعه به خاطر اینکه این نازل هستش به مصادیق و این محمول بر اون مصادیق داره صدق میکنه راجع جدید اینجور همه این گزاره را، نه اینکه حمل این موضوع بر اون مصادیق رو نمیگیم حمل شایعه‌ای، اینا
کار نداره. موضوع منظور مصادیقشه.
آره این موضوع حقیقیه.
نه نگید
اون همه حرفو میزنن.
نیست هم
موضوع منظور حالا اصطلاح مفهوم
رو بیا بیا آقای سید مسینا گفته باشه.
نه میگم حالا مجازی که حرفو زدن
با غلط هم ازشون کلمه حمل گزاره
اصلا نداره، حالا به مجازن گفتن بهش. اینو ما دعوا نکنیم
سر لفظه. من میگم غلط خودش.
شما میگید اصطلاح
اصطلاح خب تو بحث اصطلاح شما
تو حمله اولی میتونه موضوع خودش مراد مصادیقش باشه؟ تو حمله اولی
تو حمله اولی گفتم اون بحثی که باید مطرح بشه علامه تر میکنه اون مهم،
چون جزئی جزئی هست مراد دقیقا مصادیق. اگه ما بتونیم بگیم تو ناحیه محمولیت هم مراد میتونه مصداق باشه تو حمله اولی هم
آره این هم در ذهنتون باشه اینشان رسیدیم به تکمیل بحث حمله اولی
موضوع
اونجا توضیح خواهیم دارم
محمولم سیستمی اینجیم که میلیه و نفرون میگه ایجا بساط سرسون که میگه ماهیات اینه که محمول مورد کلیت میتونه رو مصادیق برم و مثلا توی غیر ماهویات محمول میتونه توی مصداق بریم این هم درسته؟ همین باشی این که میگیم حمل اولی موضوع محمول رو مصداق رفتن این که ماهیات درست نیست. اما تو غیر ماهویات ماهیات هم درست نیست چون ما در منطقه میگفتن محمولیت یعنی کلیت نمیتونی تو مصداق
محمولیت
آره میگفتن محمولیت یعنی کلیت موضوع یعنی مصداقیت
اما مثلا این زید زید نمیشه
این شاید مثلا یه بچ تمایزی برای برش ایجاد کنیم
مثلا میگه از میگه زید پدر من مثلا پدر من کلیه مثلا
یک نحوه کلیه یعنی حرف شما دیگه بس
دیگه ببینیم منظور چیه
تو به جوزی باید سرخ خمس بکنیم به نحوه جوزی بودنش جوزی اول جوزی ما که فرق می کنه
چون میگیم هازا مثلا پرشم هازا زی هازا ام
فقط اینکه ما همه کار رو بدو